بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 سطر اول. المسألة العاشرة فی اقسام الواحد. قال ثم معروضهم قد یکون واحدا فله جهتان به ضروره. در این مسئله در اقسام واحد بحث میکنیم. واحد رو به بالعرض و به ذات تقسیم می کنند و بعد بالعرض رو به اقسامی، به ذات رو هم به اقسامی. اما در این عبارتی که مرحوم علامه به عنوان شرح متن ذکر می کنه به این صورت وارد تقسیم نمیشه، بلکه همونطوری که ظاهر عبارت خواجه است تقسیم رو توضیح میده. چون عبارت خواجه یه مقداری مختصره، من ابتدا کلام علامه رو توضیح میدم و میخونم، بعدن کلام خواجه رو تطبیق میکنه انشاءالله. پس مثل مرحوم علامه پیش میره. وحدت رو و کثرت رو ما قبلا گفتیم مقوله ثانیه، یعنی امری هستن ذهنی ولی عارض، ذهنیان ازشون، به خاطر اینکه ذهنیان ازشون تعبیر میشه به معقول، به خاطر اینکه عارضان ازشون تعبیر میشود به ثانی. معروضشون معقول اول است، یعنی عارض میشن بر معقول اول. چه حالا اون معقول اول جوهر باشه یا عرض باشه، اونش مهم نیست. معقول اول ماهیته، حالا یا سلام است، یا ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی. وحدت و کثرت بر این معقول اول عارض میشن. ما درباره معروضشون بحث میکنیم، معروضشون رو تقسیم میکنیم، بعد خود عارض تقسیم میشه. اینطور میگیم گاهی بر یک معروض هم واحد عارض میشود هم کثیر، گاهی هم معروض واحد با معروض کثیر فرق میکند. توجه کردیم دو قسم درست کردیم. قسم اول اینه که معروض وحدت و کثرت یک چیزه، قسم دوم اینه که معروض وحدت و کثرت دو چیزه. وحدت اگر وحدت شخصی باشه معروضش نمیتونه معروض کثرت باشه. مثلا زید واحد شخصیه، دیگه بر اون نمیتوانیم کثیر اطلاق کنیم، اون یه فرده، بر فرد دیگه نمیشه کثیر اطلاق کرد. البته به اعتبار اجزایش میشه بهش کثیر گفت، منتها ما اون حضا رو فعلا ملاحظه نمی کنی. خود زید رو ملاحظه می کنی. خود زید واحده و کثیر برش اطلاق نمیشه. اینجا موضوع واحد با موضوع کثیر متفاوته. چند تا انسان باشن بهشون میگیم کثیر، اما این انسان تنها رو بهش میگیم واحد. پس در چنین جایی موضوع وحدت و موضوع کثرت دوتا نیست، یکیه. این قسم وحدتی که موضوعش با کثرت فرق داره و بر موضوعش کثیر اطلاق نمیشه بلکه فقط واحد اطلاق میشه، این واحد بالعدد و واحد به شخص، که این رو میذاریم آخر بحث مطرحش میکنیم. یعنی الان حدود یه صفحه بحث میکنیم تا به اون برسیم. الان بحث ما، بحثی میخوام شروع کنیم، اونجاییست که معروض وحدت و کثرت یه چیزه. مثلا انسان هم بهش گفته میشود واحد، هم بهش گفته میشود کثیر، منتها حیث وحدتش با حیث کثرتش فرق میکنه. انسان واحد است به حیث اینکه نوع، کثیر است به حیث افرادش. یک چیزه، یک موضوعه، یک معروضه، هم وحدت درش آرز شده هم کثرت، منتها دو تا حیث داره. به یک حیثش وحدت درش آرز میشه، به یک حیثش کثرت درش آرز میشه. مثل همین انسان که ملاحظه کردید، به حیث خودش وحدت آرز میشه، به حیث افرادش کثرت آرز میشه. الان بحث ما در چنین جاییست، خوب موضع بحث توجه کنید. اقسام واحد و کثیر احتمال خلط شدنشون خیلی زیاده، لذا باید موضع بحث کاملا روشن بشه و تفکیش بشه. اونجا که موضوع وحدت و کثرت نمیتواند یک چیز باشد، موضوع وحدت جداست، موضوع کثرت جداست، بر آن چه که واحد صد میکند کثیر صد نمیکند، اون رو گفتیم بعدها مطرح میکنیم، حدود یه صفحه بحث میکنیم تا به اونجا برسیم. اون واحد بالعدده و بعدم تقسیمش میکنیم به اقسام مربوطه به خودش. اونو فعلا کنار بذارید، اصلا فعلا مورد بحث ما نیست. اون که الان مورد بحث ماست وحدت و کثرتی است که بر یک موضوع وارد میشند، منتها مسلمه که یک موضوع با یک حیث نمیتونه هم واحد باشه هم کثیر. در چنین جایی باید این موضوع دارای دو حیث بشه، وقت به یک حیثش بشه واحد، به یک حیثش بشه کثیر. پس الان بحث ما در جایی است که وحدت و کثرت بر یک موضوع وارد میشوند، ولی جهت وحدت با جهت کثرت یا حیث وحدت با حیث کثرت فرق میکنه. بحث ما در اینجاست که به حیث وحدت بر این معروض واحدون صدق میکند، به حیث کثرت هم بر این معروض کسی رو صدق میکنه. پس الان یه معروضی رو ملاحظه کردیم که دوتا حیث داره، دوتا جهت داره. تا اینجا معلومه؟ خب حالا این جهت رو میخوام، جهت ها رو میخوام تقسیم کنیم. جهت ها رو تقسیم میکنیم به تبع واحد ها تقسیم میشه. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت ملاحظه میشه، عکسشون ملاحظه نکنید، از این طرفی که عرض میکنم ملاحظه کنید. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت ملاحظه میشه، سه حالت پیدا میکنه. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت سه حالت داره. حالت اول اینه که جهت وحدت مقوم جهت کثرتی. سلام علیکم. مثلا در همین مثالی که گفتم، انسان هم واحد است هم کثیر، یعنی هم معروض وحدت هم معروض کثرت، دو حیث هم داره. یکی حیث انسان بودن یا نوع انسان بودن که به این حیث واحده، یکی حیث افراد داشتن که به این حیث کثیره. جهت وحدتش که نوعیت است مقوم جهت کثرت، یعنی افراده. انسانیت مقوم زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر در انسانیت شریکند، در عوارض اختلاف دارند. این انسانیت مشترکشون و ذاتیشونه، مقومشونه. پس جهت وحدت در اینجا مقوم جهت کثرت شد. جهت وحدت که نوعه مقوم جهت کثرت که فرد هست شد، نوع مقوم فرده. این قسم اول. که جهت وحدت مقوم جهت کثرت. قسم دوم، جهت وحدت عارض بر جهت کثرت، مقوم نیست، عارضه. مثلا ثلج رو ملاحظه کنید، یعنی برف. آج پنبه رو ملاحظه کنید، برف و پنبه هر دو سفیدن. بر این پنبه و برف صدق می کند که واحدند به لحاظ بیازشون، به لحاظ سفیدیشون واحدند، متکثرند به لحاظ اون جسمیتشون یا صورت نوعیشون. او برف، این پنبه است. پس وحدت و کثرت هر دو بر این دوتا بار میشند، یعنی هر دو بر پنبه و برف بار میشند. پنبه و برف دوتایی رو کنار هم بذارید، این دوتا هر دو با هم میشن موضوع برای وحدت. گفته میشود پنبه و برف واحدن. در چی واحدن؟ در سفیدی. کثرت هم بر همین عارض میشه. گفته میشه پنبه و برف کثیرن. در چی کثیرن؟ در نوع جنسشون. اون یه نوع، در نوع جسمشون. اون یه نوع، یه نوع دیگه است. اون برف، این پنبه است. پس این دوتا هم معروض کثرتن، هم معروض وحدتن. وحدت جهتی دارد که بیاض است، کثرت جهت دیگر دارد که جسم متصور به صورت برفی یا به صورت پنبه است. وقت جهت وحدت که بیاض است عارض است بر جهت کثرت که جسم کذایی است. بیاض عارض جسمه، پس جهت وحدت عارض. اینم مورد دوم. پس مورد اول این بود که وحدت، جهت وحدت مقوم باشد برای جهت کثرت که مثال زدیم به انسانی که مقوم افرادشه. و مورد دوم اونجا بود که جهت وحدت عارض باشد بر جهت کثرت که مثال زدیم به بیاضی که عارض است بر قطن و ثلج، بر پنبه و برف. قسم سوم اونجاست که، مورد سوم اونجاست که جهت وحدت نه مقوم جهت کثرت باشد و نه عارض بر جهت کثرت باشد، هیچ کدوم از اینا نباشه. مثلا دو تا نسبت رو ملاحظه میکنیم، نسبت نفسمون به بدنمون که نسبت تدبیره. این رو تشبیه میکنیم به نسبت پادشاه با شهر که او هم نسبتش تدبیر است. حاکم شهر، شهر رو تدبیر میکنه، نفس ما هم بدنمون رو تدبیر میکنه. یه نسبت نفس ما به بدنمون داره، یه نسبت پادشاه به شهر داره. این دو تا نسبت واحدند در این که هر دو از صنف تدبیرند. کثیرند از این جهت که یکی نسبت هست بین نفس و بدن، دیگری نسبت هست بین پادشاه و شهر. پس هم این دو تا نسبت هم معروض وحدتند، هم معروض کثرت. به این دو تا نسبت میگیم واحدان، واحدتون، و همچنین میگیم کثیرتون. به حیثی واحدند، به حیثی کثیرند. اما حیث وحدتشون که تدبیر باشه، نه مقوم نسبت است نارزه بر نسبت، یعنی اصلا حمله بر نسبت نمیشه. نمیشه گفت ان نسبت و تدبیرون، نسبت سبب تدبیره نه تدبیر. و همچنین نمیشه به حمله مباطات هم کنیم ان نسبت و مدبرتون، مدبر پادشاه و نفسه نه نسبت. پس نسبت نه برش تدبیرون هم میشود نه برش مدبرون هم میشود. و عارض یا مقوم باید هم شود. اینی که هم نمیشه نه عارض نه مقوم. پس تدبیر جهت وحدت است، رابطه بین نفس و بدن بودن و یا رابطه بین پادشاهی و مدینه بودن جهت کثرت است که دو تا رابطه جدای از هم هست. این دو تا رابطه در این که مربوط به تدبیرند وحدت دارند، مشابهت دارند، یعنی وحدت دارند. این دو نسبت، این دو نسبت هم معروض وحدتند به حیثی، هم معروض کثرتند به حیث دیگر. ولی حیث وحدت نه مقوم حیث کثرته نه عارض بر حیث کثرت، زیرا هم نمیشه، زیرا هم نمیشه. وقتی هم نشد نه مقوم است نه عارض، چون مقوم و عارض هر دوشون باید هم بشه. اینم قسم سوم. توجه کردید مطلب رو دوباره جمع کنم، هنوز چیزی از مطلب گفته نشده، هنوز وارد اقسام وحدت واحد نشدیم، فقط داریم بیان میکنیم که گاهی معروض وحدت و کثرت یک چیزه. گفتیم اگر دو چیز باشه بحثیش که حدودی یه صفحه دیگه بهش میرسیم، احتمال داره حتی در این جلسه نتونیم واردش بشیم. اونجا که موضوع و معروض وحدت و کثرت دو تا باشه، اون بحث بعدی ماست. الان بحث ما در جاییست که موضوع و معروض وحدت و کثرت یک چیزه، منتها دو تا حیث داره، نمیتونه یه حیث داشته باشه، چون اگه بخواد یه حیث داشته باشه باطله. یک چیز هم واحد باشد هم کثیر، هر دو هم به یک حیث، نمیشه. میشه جمع بین متقابلان، وحدت و کثرت بالاخره با هم متقابلن، در یه جا با یه حیث جمع نمیشن. اگر در یه جا جمع شدن باید اونجا دو حیث داشته باشه، که یک حیثش مربوط بشه به وحدت، یک حیثش مربوط بشه به کثرت. خب پس الان داریم فرض میکنیم اونجایی رو که معروض واحد و کثیر یک چیزه، منتها دو تا حیث داره، یکی حیث وحدت یکی حیث کثرت. اینو به سه قسم تقسیم کردیم، گفتیم حیث وحدت یا مقوم حیث کثرته، یا عارض بر حیث کثرته، یا نه مقوم نه عارض. تا اینجا بحثمون تموم شد و با مثال هم مطلب روشن کردیم. در جایی که حیث وحدت نه مقوم حیث کثرت باشد نه مقوم نه عارض بر حیث کثرت باشد، وحدتمون وحدت بلعرضه. اینو دیگه تقسیم نمی کنیم به اقسامی، همین مقدار اکتفا می کنیم. مثل همون نسبتی که عرض کردم و توضیح هم دادم، دیگه احتیاج به توضیح نداره. اما اونجا که مقوم است، جهت وحدت مقومه، یا اونجا که جهت وحدت عارضه، اینا تقسیم میشن، اینا اقسام پیدا میکنن که اقسامشو بعدن باید توضیح بدیم. پس اونجا که جهت وحدت نه مقوم جهت کثرت است نه عارض بر جهت کثرت، در اونجا ما تقسیمی نداریم. یک مثال میزنیم و میگیم اینجا وحدت، وحدتی بلعرضه، یا به تعبیر خواجه وحدت عرضی است، فرق نمی کنه بگید بلعرض یا عرض. بعد وارد اونجا میشیم که وحدت جهت وحدت عارض باشد بر جهت کثرت، اقسامی داره، اقسامش میشه. بعد وارد اونجا میشیم که جهت وحدت مقوم جهت کثرته، اونم اقسام داره، اقسامش میشه. بحث تمام میشه. وقتی بحث تمام شد وارد اون بخش دیگه میشیم که جهت که معروض و موضوع وحدت و جسد دو چیزه، یک چیز به دو حیث نیست، چون اون اصلا یه تشکیلات دیگه است، عرض کردم مربوط به واحد به عدد و واحد به شخصه، که اونو شاید جلسه آینده مطرحش کنیم، اگر این جلسه نرسیم جلسه آینده مطرحش کنیم. خب همه مطالبی که به صورت کلی باید گفته بشود گفته شد، فقط باقی موند دو تا بحث در این قسمتی که داریم بحث میکنیم، دو تا بحث، ولی بحث دیگه هم داریم، دو تا بحث باقی موند. یکی اقسام اونجایی که جهت وحدت عارض بر جهت کثرت باشد، دوم اقسام اونجایی که جهت وحدت مقوم جهت کثرت باشد. این دو تا باقی موند و در بحثی که این جلسه میخوام مطرح کنیم، ولا بحث واحد بلدت اون خودش یه دستگاه دیگه از تشکیلات دیگه داره، اون که اون هم باقی مونده، منتها با این بحث ما فرق داره. این بحثی که ما الان درش هستیم تمام مطالبش رو من گفتم، به جز این اقسام اونجا که جهت وحدت عارض باشد و اقسام اونجا که جهت وحدت مقبن باشه، این دوتا رو نگفتم که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا توجه کنید عبارت رو، اقولو از کردم این چند خطی رو که خواجه گفته الان نمیخونم، بعد از اینکه مطالب کاملا تشریح شد کلام خواجه که مختصر میخونم، بعد از توضیح دیگه کلام خواجه روشنه، الان اگه بخونم هیچیش روشن نمیشه. اقول و قد بینا که وحدت و کثرت از معقولات ثانی هست که عارض می شوند للمعقولات الاولا، عارض هست، معروض دارند، اون وقت معروضشون رو تقسیم می کنیم. اذا عرفت هذا فموضوع هما، یعنی موضوع وحدت و کثرت، عرفت هذا یعنی وقتی فهمیدی که وحدت و کثرت عارض می شوند، معقول ثانیان یعنی عارض میشن، حالا که عارض میشن موضوع میخوان، معروض میخوان، موضوع معروضشون چیه؟ فموضوع هما عن المعروض اما ان یکون واحدن او کثیره، یا واحده یعنی یه موضوع دارن که هم وحدت بر اون موضوع عارض میشه هم کثرت بر اون موضوع عارض میشه، که قهرن باید اختلاف حیثیت داشته باشه اون موضوع تا هم بتواند پذیرنده وحدت باشه هم پذیرنده کثرت، او کثیرن یا موضوع کثیره، یعنی موضوع وحدت و موضوع کثرت فرق میکنه، دو تا موضوع از هم جدا. این او کثیرن گفتم که حدود یه صفحه دیگه بحثش شروع میشه، الان بحث ما در اونجاست که معروض واحد باشه، یعنی هم وحدت بر این معروض وارد بشه هم کثرت بر این معروض وارد بشه، دو تا عارض داریم، معروض یکیست، اما معروضی که یکیست دو تا حیثیت داره، با یک حیثیتش این عارض رو میپذیره، با حیثیت دیگرش اون عارض دیگر رو میپذیره. فاین کانت واحدن، نزدیک یک صفحه دیگه میگه و این کان موضوع هم کثیرن، اون و این کان موضوع هم کثیرن حتی بر این و این فاین کان واحدنه. الان شروع میکنیم فاین کان واحدن رو توضیح میدیم، اقسامش رو بیان میکنیم، نزدیک یک صفحه طول میکشه، بعدا میگیم و این کان موضوع ها کثیرن، وارد بحث در واحد بالعدد و واحد به شخص میشه. واحد بالعدد و واحد به شخص یکی ها، گاهی من میگم بالعدد گاهی میگم به شخص، فکر نکنید دوتاست. فاین کان واحدن یعنی اگر معروض وحدت و کثرت یکی بود، یعنی یک چیز بود که هم وحدت برش عارض میشد هم کثرت برش عارض میشد، کانت جهت و وحدت این شی که این شی که معروض وحدت و کثرت هر دو هست، جهت وحدتش غیر جهت کثرتش خواهد بود، ضمیر جهت و وحدتی و زمیر و کثرتی برمیگرده به اون واحدنی که بعد از امکان واحدن بعد از امکان آمده. فا این کان اون معروض واحدن، کانت جهت وحدت اون معروض غیر از جهت کثرتش، یعنی اگر یک معروض داشتیم، این معروض باید دو تا جهت و دو تا حس داشته باشه که به یک حسش بشه معروض برای وحدت، به یک حس دیگرش بشه معروض برای کثرت. چرا باید دو حس داشته باشه؟ لاستحالت کون شیء الواحد بالاعتبار الواحد واحدن و کثیرن. محال است که یک موضوع با یک اعتبار و بدون اختلاف جهت و حیثیت هم واحد باشد هم کثیر. واحد و کثیر متقابلانند، در یک موضوع با یک حیث نمیتونن جمع بشن. اگر موضوع یکی صفت حیثیت دوتا باشه تا این دوتا متقابل بتونن وارد بشن، یا باید موضوع دوتا باشه که بعدن بحثشو میکنی، یا اگر موضوع یکی صفت دوتا حیث داشته باشه و الا موضوع یکی باشه، حیثش هم یکی باشه، امکان نداره که هم وحدت آرز بشه هم کثرت آرز بشه و الا جمع متقابلان لازم میاد. و اذا ثبت انه ذو جهتین، اگر ثابت شد که این معروض واحد دارای دو جهت و دارای دو حیثه، اون وقت یا اون جهت وحدتش مقوم میشود برای جهت کثرت، یا آرز می شود یا هیچ کدوم. فاما ان تکون جهت الوحده مقومتا لجهت الکسره اولا، یه تقسیمه، یا جهت وحدت مقوم جهت کسرته یا نه، نمیگه یا آرزه، تقسیم رو دائر میکنه بین نفی اثبات، میگه یا مقوم هست یا نه، تقسیم میشه حاصل، تقسیم میشه تقسیم عقلی، چون دائره بین نفی اثبات شده. دوباره اونی که اون قسمی رو که نفیه اونو دوباره تقسیم میکنه، اولا رو تقسیم میکنه. فاین لم تکن مقومتن، اگر جهت وحدت مقوم جهت کثرت نبود، تقسیم بعدی میکنه، فاین ما ان تکون عارضتن لها اولا، یا عارض اون جهت کثرت هست اولا، یا عارضم نیست. خب با توجه به اینکه مقومم نبود میشه نه مقوم نه عارض، پس یا مقوم هست یا مقوم نیست. اون که مقوم هست کنار میذاریم، اون که مقوم نیست تقسیمش میکنیم، یا عارض هست یا عارض نیست. پس دو قسم میشه، میشه یا غیر مقومی که عارض هست، یا غیر مقومی که عارض نیست. وقتی اینطور میشه مجموع اقسام میشن سه قسم، یا مقوم هست، یا غیر مقوم عارض است، یا غیر مقوم و غیر عارض است. این سه قسم درست میشه که باید بحث کنیم. فاین لم تکن عارضتن، اگر این جهت وحدت عارض بر جهت کثرت نبود، مقومم نبود. چون در تقسیم دوم فرض کردیم که مقوم نباشد و گفتیم یا عارض است یا عارض نیست. حالا که میگیم عارض نیست، یعنی همونی که مقوم نیست عارض هم نیست. پس قسم سوم داره بحث میشه، قسمی که نه عارض است نه مقوم، اون الان داریم بحث میکنیم. عرض کردیم هم وحدت برای صدق میکنه هم کثرت صدق میکنه، وحدت شد وحدت بالعرض. توضیح دادم، مثال به اون نسبت دادم که خود ایشون هم مثال میزنه. فاین لم تکن عارضتن، یعنی اگر جهت وحدت عارض نشد بر جهت کثرت، فهیل وحدت بالعرض، این وحدت وحدت بالعرضه. دو تا مثال براش میزنن، مثال رو توجه کنید. کما تقول نسبت الملک الى المدینه که نسبت رائس الى السفینه، نسبت پادشاه به شهر مثل نسبت ناخداست به کشتی. همونطور که ناخدا کشتی رو اداره می کند، تدبیر می کند، پادشاه مدینه یعنی شهر رو تدبیر می کنه، اداره می کنه. این یه مثال. رائس به معنای حاکم میاد، استاندار میاد. اینجا به معنای حاکم کشتی، حاکم کشتی همون ناخداست. البته در کتب فلسفی مثال میزنن نسبت الملک الی المدینه که نسبت ربان الی السفینه، ربان این ناخدا. اینجا نگفته ربان، گفته رائس.
از این مصطلح ربان
از این نسخ ربانی
یه نسخ
رائس داره. خب در کتب فلسفی همه جا ربان گفته میشه، رائس گفته نشده، من ندیدم رائس، اینجا رائس گفته. حالا میفرمید یه نسخه رائس داره، بقیه شون ربان دارن. و کذالک مثال دومه، فرقی با مثال اول نمی کنه جز ظاهرش، ولی از نظر مفادش مثل همونه. یعنی حکمی که در بارش بیان می کنیم حکمی که در باره اون مثال اول بیان می کنیم. و کذالک گفته می شود حال النفس الى البدن که حال الملکه الى المدینه، حالت که نفس با بدن دارد مثل حالتی است که پادشاه با مدینه و شهر دارد. یعنی هر دو حالت تدبیر دارند. خب ببینید نسبت ملک الی المدینه یه نسبت، نسبت رائس الی السفینه نسبت دیگر است. پس دو تا نسبت هست، ولی از یه جهت که جهت تدبیر وحدت دارند. بنابراین خود این دو نسبت هم معروضن برای کثرت، هم معروضن برای وحدت، به اعتبار اینکه به تدبیر مرتبطن معروضن برای وحدت، به اعتبار اینکه دو تا نسبتن که دو طرفشون با هم فرق میکنه میشن موضوع کثرت. پس این دو نسبت هم موضوع کثرتن هم موضوع وحدت هست. وقت جهت وحدت نه که تدبیره، نه مقدم این دو نسبته، نه عارض بر این دو نسبته، زیرا اصلا هم نمیشه بر این دو نسبت، نه به حمل اشتقاقی، یعنی گفته نمیشود این دو تا نسبت تدبیرند، و نه حمل مباطات، یعنی گفته نمی شود که این دو تا نسبت مدبرند. نه تدبیر رو بر اینها هم می کنیم که حمل اشتقاقی است، نه مدبر رو بر اینها هم می کنیم که حمل مباطاته، هیچ کدوم از دو حمل رو نداریم. پس این تدبیر یا مدبر نه مقوم نسبتن نه عارض بر نسبت، چون حمل نمی شن. فَإِنَّهُ لَيْسَهُنَاش نِسْبَتٌ وَاحِدَتٌ در اون مثال اول، وَلَا حَالَتٌ وَاحِدَتٌ در مثال دوم، بل هما نسبتان و حالتان، دو تا نسبتان دو تا حالت. فَالْوَحْدَتُ بین این دو نسبت عرضی است. از کردم توضیح دادم چون حیث وحدت که همون تدویره بالعرض است برای اینها. تدویر برای این دو نسبت نه مقوم است و نه آنیز. پس این دو نسبت رو میگیم واحدند به لحاظ تدبیر، اما واحد به عرضند. فانه لیس هناک، یعنی در این مثالی که زدیم لیس نسبتون واحده در مثال اول و لا حالتون واحده در مثال دوم، بل هما یعنی این دو نسبت در مثال اول و دو حالت در مثال دوم نسبتان و حالتان. فل وحدت بین هما عرضیتان، وحدت اینها بین این دو نسبت وحدت عرضی و بالعرض، نه وحدت به ذات. خب عرض کردم این قسم دیگه تقسیمش نمی کنیم، به همین مقدار اکتفا می کنیم، کنارش می زنیم، میریم سراغ اون دو فرض دیگر که در یک فرض وحدت جهت وحدت عارض شد بر جهت کثرت، در فرض دیگر جهت وحدت مقوم شد برای جهت کثرت. حالا اونجا که جهت وحدت عارضه بیان میکنه، سه تا مثال میزنیم، یعنی سه مورد داره. یکی وحدت بین موضوع و محمول که تأمین کننده این وحدت خود موضوعه. یکی وحدت بین دو محمولی که در موضوع شریکند، جهت وحدت در چنین موردی باز موضوعه. یکی اونجایی که دو شی در محمولی شریکند، جهت وحدت در این حالت اون محموله. پس در دو جا جهت وحدت موضوع شد، در یه جا هم جهت وحدت محمول شد. حالا مثال میزنیم این سه تا مورد روشن میشن. گاهی میگیم الانسان و کاتبون، اینجا یه موضوع داریم یه محمول، میخوام بین موضوع و محمول وحدت درست کنیم. اون ذات خارجی رو ملاحظه میکنیم، یکیه، حیث انسانیت داره، حیث کاتبیت داره. بهش میگیم که زیدون کاتبان یا الانسانو کاتبان. جهت کثرت زیدیت است کتابت یا انسانیت کتابت، که یکی انسانیت یکی کتابت، این دو تا جهته میشه کثرت. اما جهت وحدت همون انسانیته. این انسانیت است که هم در انسان هست هم در کاتب هست، تا موجودیه که کاتب نیست، انسان کاتبه. پس انسانیت هم در موضوع که انسانونه وجود داره، هم در محمول که کاتبونه. محمول کاتبونه، کاتب یعنی چی؟ یعنی انسان ثبت له الکتابه. میبینید توی محمولم انسان رو دارید، تو موضوع هم که خودش انسانه. اینجا جهت وحدت بین انسان و کتابت همون انسانیته، که هم در انسان هست هم در کاتب هست. جهت کثرت انسان تنهاست، کاتب تنهاست، یعنی انسانیت و کتابت. جهت وحدت همون انسانیت. خب حالا جهت وحدت عارض بر جهت کثرته، چون موضوع و محمول، موضوع و محمول با هم مقوم نیستند، مقوم نیستند بلکه عارضند. خب این یک مورد که جهت وحدت داشتیم، جهت کثرت داشتیم، جهت وحدت عارض شد بر جهت کثرت. یعنی موضوع و محمول داشتیم که موضوع جهت وحدت بود، چون هم توی خود موضوع بود هم توی محمول بود، جهت وحدت بود. و موضوع عارض بر محموله، همونطور که محمول عارض بر موضوع. البته در این مثالی که میزنیم الانسان کاتبان، این نمونه اول بود. اما نمونه دوم، دو تا محمول داریم که این دوتا واحدند، هم دوتا هستند یعنی کثیرند، هم واحدند. مثلا کتابت و ذهن، کاتبون و زاهکون، الانسان کاتبون و زاهکون. کاتب و زاهکون میخوام به هم بسنجیم. در مثال قبل الانسان موضوع بود، کاتب محمول بود، این موضوع محمول رو به هم سنجید. الان در این مثال کاتب و زاهک هر دو محمولند برای انسان، ما این دوتا محمولا رو به هم می‌سنجیم. این دوتا محمولا که کاتب و زاهکن کثیرند و در این حال واحدند. کثرتشون روشنه، یکی زاهکه یکی کاتبه، یکی از ذهک استفاده کرده یکی از کتابت، پس کثرت درست شده. اما وحدتشون از کجاست؟ وحدتشون به توسط موضوعشونه، موضوع هر دو انسانه، الانسان کاتبان و زاهکان. این موضوع واحد می کند کاتب و زاهک رو. پس جهت کثرت در کاتب و زاهک اون کتابت و زهکه، جهت وحدت هم انسانیتی رو. خب حالا جهت وحدت عارض است و جهت کثرت. انسان که موضوع است عارض است و کتابت و ذهن. این دوتا مورد که روشنه. مورد سوم، دوتا موضوع داریم با یک محمول. مثلا از سلجو و القطن ابیض، دوتا موضوع هم دیگه، از سلجو و القطن دوتا موضوع هم، ابیض محمولشونه. بر این دوتا موضوع هم می شود هم کثرت هم وحدت. هم گفته میشه این دو موضوع واحدن. در چی واحدن؟ در بیاض. هم کثیرن. در چی کثیرن؟ در اینکه این یه جسم خاصه، اون یه جسم خاصه دیگر. پس بر هر دو هم می شود هم وحدت هم کثرت. اما جهت وحدت با جهت کثرت فرق داره. اون وقت در اینجا جهت وحدت که بیاض است عارض است بر جهت کثرت که جسم خاصه، بیاض عارض بر جسم خاصه. پس جهت وحدت شد عارض بر جهت کثرت. این سه قسم دقت کردید، جهت وحدتشون عارض شد بر جهت کثرتشون. معروض هم معروض وحدت بود در این سه قسم، هم معروض کثرت. اما این معروض هم جهت کثرت داشت هم جهت وحدت. جهت وحدتش عارض جهت کثرتش شد. در هر سه مورد این وضع دیده شد و من توضیح دادم. عبارت توجه کنید: و این کانت الوحدت و عارضت للکثره. اگر جهت وحدت عارض جهت کثرت باشه، فاقسامه ثلاثه. احدها این است که ان تکون، یعنی اون جهت وحدت موضوع باشد، نه موضوع باشد برای دوتا محمول، اون مورد دومی که بعدن میاد، بلکه موضوع باشد برای یک محمول. اون وقت موضوع وحدت و کثرت هم این موضوع میشود هم محمول. موضوع و محمول با هم هم معروض وحدتن هم معروض کثرت. این انسان و کاتب که انسان موضوع است و کاتب محمول، این دوتا با هم هم برایشون صدق میکنه که واحدون به لحاظ انسانیت، هم صدق میکند کثیرون به لحاظ این که این انسان است اون کاتب است. وقت انسانیت که جهت وحدت عارض است، احد ها ان تکون اون جهت وحدت یا واحد موضوع باشد. کما تقول الانسان هو الکاتب. اینجا دو چیز دارید، یکی انسان که موضوع است، یکی کاتب که محمول است. این دو چیز یه حیث وحدت هم دارند و اونی که هر دو انسان هند. همون کاتب انسانه، همین انسان انسانه. فا این جهت وحدت هنا هی الانسانیت و این و انسانیت هم موضوع است. اون وقت موضوع نسبت به محمول میشه آرز. از اون طرفش خیلی راحته، محمول نسبت به موضوع عارضه خیلی راحته، از این برشی خود دقت میخواد. این مورد اول بود. مورد دوم و قسم دوم، ان تکون، یعنی ان تکون اون معروض وحدت و کثرت محمولاتی که عرضت لموضوع این واحد، مثل کتابت و ذهن که عارض میشن بر انسان. کبولنا الکاتب هو الزاهج، که این دوتا در واقع محمولن بر موضوع واحد که انسانه، ولی الان به این صورت درشون آوردیم که الکاتب هو الزاهج. فا این نجهت وحدت اونیست که موضوع است لهما، هم موضوع است برای کاتب هم موضوع است برای زاهد که اسمش رو میداریم انسان. این انسان جهت وحدت هست بین کاتب و زاهد. جهت کسرت هم که روشنه، کاتب بودن به ما این که کاتبه و زاهد بودن به ما این که زاهده. وقت جهت وحدت هم آرزه، یعنی موضوع. خب از سالس ان تکون موضوعاتون، ان تکون موضوعاتون لمحمول واحد، موضوعات رو اسم تکون بگیرید. در اثانی هم محمولات رو اسم تکون بگیرید، تکون نرم تامه قرار دادید اشکال نداره، ناقصا مشکل نیست، تامه میتونه قرار دادید. از ثالث هم تکون موضوعاتون لمحمول واحد، موضوعاتی برای محمول واحد داشته باشیم. محمول چون واحده میشود جهت وحدت بین این دو موضوع. خود دو موضوع هم که کثیرن جهت کثرت دارن، مثل قول ما القطنه و الثلج، پنبه همون برفه، داریم حکم به وحدتشون میکنیم در حالی که کثیرن. یه موضوع هم واحد هم کثیر، به چه حیث کثیره؟ به حیث ذاتش، چه حیث قطنه که سلج، به چه حیث واحده؟ به حیث آرزش که بیازه. پس در اینجا حیث وحدت شد آرز بر حیث کثرت. چه قول نال قطن و سلج، فإن جهت وحدت هی صفتون لهما، جهت وحدت صفت است لهما، یعنی صفت هست هم برای قطن هم برای سلج، و همین صفت که آرزم هست این دوتا رو جمع کرده و واحد کرده. پس جهت وحدت این دوتا هست و جهت وحدت در اینجا هم که توجه میکنید آرزه. خب اینم تمام شد. اما قصه بعدی که جهت وحدت مقوم جهت کثرت باشه، معروض هم معروض وحدت هم معروض کثرت یک شیه، هم معروض وحدت هم معروض کثرت، ولی یک شیه دو حیث داره، حیث وحدت داره حیث کثرت، اون وقت حیث وحدتش مقوم حیث کثرت نه عارض. مثلا فرض کنید انسان و فرس رو، انسان و فرس دوتایی رو جمع کنی، هم معروض وحدت هم معروض کثرت. معروض کثرت هم به خاطر اینکه یکی انسان یکی فرسه، معروض وحدت هم چون هر دوشون جنس واحدی که حیوان است دارند. پس حیث وحدتشون حیوانیتشونه، حیث کثرتشون هم انسانیت و فرسیت. اون وقت حیث وحدت که حیوانیت مقوم حیث کثرته، چون جنس مقوم نوعه و این مقوم حالت جنسی داره، لذا گفته می شود که انسان و فرس واحد بالجنس هست، یعنی به توسط جنسشون واحد هست، ولی دو تا نوع هست، کثیرن در واقع، ولی به خاطر اینکه جنس واحد دارن میشن واحد. اینو بهشون میگن واحد بالجنس، یعنی دو چیز به توسط جنسشون واحد باشن. که توجه شدید موضوع و معروض وحدت و کثرت عبارت هست از این انسان و فرس، اما موضوع کثرت خود انسانیت و فرسیت، موضوع وحدت حیوانیتشونه. یعنی جهت وحدت با جهت کثرت فرق میکنه، جهت وحدت هم که حیوانیت است مقدم جهت کثرت، یعنی فرسیت و انسانیته، چون او جنس اینها نوعن و هر جنسی مقدم نوعه. این چنین جایی رو میگیم وحدتشون وحدت بالجنسه. یه مثال یه مورد دیگه داریم، زید عمرو ملاحظه میکنیم. زید عمرو ملاحظه میکنیم، میبینیم که کسرت دارن، یکی زید یکی عمرو، ولی همین دوتا که در زیدیت و عمریت مغایرت دارن، دو تکسر دارن، همین دوتا در انسان که نوعشونه مشترکند و وحدت دارن. پس جهت وحدت انسانیته، جهت کسرت زیدیت و عمریته، اون جهت وحدت مقوم جهت کسرته، چون هر نوعی مقوم افراده. اما با مثال قبل فرق داشت. در مثال قبل جهت وحدت جنس بود و جهت کسرت انواع بودند، در این مثال جهت وحدت نوع و جهت کسرت اون زید و عمره. خب اینم روشن. مثال سوم، مثال سوم بازم زید و عمرو که به لحاظ زید بودن و عمرو بودن کثیرند و به لحاظ ناطق بودن یعنی فصلشون واحدند. جهت وحدت نطق، جهت کثرت زید و عمرو بودنه، اون جهت وحدت مقوم جهت کسرته، ولی این مقوم از سنخ جنس نیست چنانچه در مثال اول دیدید، از سنخ نو نیست چنانچه در مثال دوم دیدید، از سنخ فصله. پس اینطور شد در این مورد و در این قسم که جهت وحدت مقوم جهت کسرت شد، اون مقوم یا جنس بود یا نو بود یا فصل بود. خب اون دو تا نوعی رو که تحت یک جنس هستند بهشون میگیم واحد ول جنس، اون دو تا فرضی رو که تحت یک نوع هستند بهشون میگیم واحد به نوع، اون دو تایی هم که تحت یک فصلن بهشون میگیم واحد به فصل. پس اقسام واحدی که در اون واحد جهت وحدت مقوم کسرت روشن شد، معلوم شد سه فصل. و اما این کانت جهت الوحده مقومتن لجهت الکسره، اگر جهت وحدت مقوم جهت کسرت باشد، صحیح جنسون یعنی اون جهت وحدت جنسون، یه خط بعد نوعون، یه جمله بعد و فصلون، که سه جور میشه، سه قسم تقسیم میشه. صحیح یعنی اون جهت وحدت یک بار جنس است، اگر اون جهت وحدت مقبول باشد، محمول باشد، بر کسرتی که مختلف بالحقائق هست، مثل انسان و فرس که حقیقت مختلف دارند، مقبول باشد، محمول باشد، بر این دوتا در جواب ماهو، یعنی وقتی میپرسیم الانسان و فرس ماهوما، جوابش حیوانونه، از اینجا نتیجه میگیریم که حیوان که جنس است میتواند در جواب ماهو بر کسرتی که مختلف بالحقائق هم شود. این میشه جهت وحدت و مقوم جهت کسرت. اسمشو میداریم واحد بالجنس، اسم این واحدو میداریم واحد بالجنس. پس انسان و فرس واحدند، منتها واحد بالجنسند. این قسم اول. قسم دوم و نوعون، یعنی اون جهت وحدت نوع است، این کانت الحقائق متفقتن، اگر اون حقائقی که این جهت وحدت مقوم اونهاست متفق باشن، مثل زید و عمرو که متفقن، یعنی هر دو از یک نوع، وقت جهت وحدتشون میشه نوع. اگر حقایق متفق باشن جهت وحدتشون میشه نوع، گفتیم اگر مختلف باشن جهت وحدتشون میشه جنس. و فصلون، یعنی جهت وحدت فصل، امکانت اون جهت وحدت مقولتن فی جواب ایه ما هوه فی جوهرهی، چه ذاتی در جوهر این شی هست، در جواب فصل میذاریم. مثلا میپرسه الانسان چه ذاتی در جوهرش هست، اسمش میگیم که ناطقون، در جواب ایه فصل میاد. حالا ایشون می فرماید اگر اون جهت وحدت در جواب ایوب بیاید می شود فصل. پس فصل میشه جهت وحدت، مقوم اون دو شیئی که ما واحد حسابشون کردیم. خلاصه مطلب میشد که اونجایی که دو شیئی داشته باشیم که کثرت دارند، جهت وحدتی ممکنه داشته باشن که اون جهت وحدت مقومشون باشه، جهت وحدتشون جنس باشد، نوع باشد، یا اینکه فصل باشد. وحدت درست میشه، منتها وحدت بل جنس یا وحدت بل نوع یا وحدت بل فصل. بحث ما در اونجایی که معروض وحدت و کثرت یکی باشد، منتها اختلاف حیث وجود داشته باشه، تمام شد. روشن شد در اونجایی که معروض هم معروض وحدت است هم معروض کثرت، ولی معروض کثرت است به جهتی، معروض وحدت است به جهتی دیگه، معلوم شد که این سه قسم داره. در یک قسم جهت وحدت مقدم جهت کثرت، که باز خود این توجه کردن این سه قسم داشت. در یک صورت جهت وحدت عارض بر جهت کثرت، که اینم توجه کردن این سه قسم داشت. در یک جا جهت وحدت نه عارض است نه مقوم، که این توجه کردن یک قسم داشت. تمام این اقسامی که مربوط بودند و اونجایی که موضوع واحد و موضوع کثیر هر دو یک چیز است، فقط اختلاف حیث دارد، تمام شد. بحث بعدی ما که میخوایم شروع کنیم این است که موضوع وحدت با موضوع کثرت دوتا باشه، نه یکی باشد با دو حیثیت، بلکه واقعا دوتا باشه. خب اون وقت موضوع وحدت یا معروض وحدت جدا میشه و ما اسم چنین وحدتی رو وحدت به شخص میذاریم. اینم اقسامی داره که اینشالله در جلسه آینده باید گفته بشه.